أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: فرض الله الإيمان تقهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم. فقرات گوناگون این کلام عمیق و عنیق امام عدالت و امیر حکمت رو تا اینجا توضیح دادیم. فقره که امروز توضیح میدیم همین فقره اخیر است: و اقامت حدود اعظاما للمحارم. خدا متعال اقامه حدود رو وضع و فرض فرمود برای اینکه محارم و حدود و مرزهای الهی، محرمات الهی محفوظ بمانند، برای حفظ و صیانت و بزرگداشت مرزهای محارم و ممنوعات شرعیه حدود رو جعل فرمود، که اگر خدا متعال حدود رو جعل نمی فرمود، مرزهای احکام الهی قطعا مخدوش می شد، و اگر مجرمین و مرتکبین به جرائم بدانند که در قبال ارتکاب جرمونها حدی و قاعده‌ای نیست، اونها موظف و مکلف نخواهند بود که تقاص پس بدن، به اصطلاح حدی بر اونها اجرا شود. خب حد و مرزی نمی ماند، و بسا تعبیر حد و حدود هم به همین جهت باشه. در واقع اقامه حدود که تعبیر میشه، یعنی حدود رو برپا داشتن. یعنی چه؟ یعنی حد رو نگاه داشتن. اقامه حدود یعنی مرزها و میزها و محدوده احکام الهی رو قائم داشتن، برپا داشتن، برگزار کردن، اجازه تعرض و عبور از حدود و مرزهای الهی رو ندادن. اصولا حد احتمالا به این اعتبار باشد که در حقیقت مرزبان است قاضی و مجری حکم قضایی، و حدود و سقور هم شرع رو حفظ می کند و هم حدود و سقور حقوق دیگران رو، انسانها رو و آحاد و جوامع رو حفظ می کند، که اگر این حدود اجرا نشود، حدود و سقور حقوق الهی، حق الله و حقوق انسانی حق الناس از میان خواهد رفت و جامعه می شود جنگل. و اگر این حدود اجرا نشود کلن دین ترک خواهد شد، شریعت منعطل خواهد شد و فساد فراگیر خواهد شد، جامعه دچار طوفان فسادهای گوناگون خواهد شد و خدا متعال در واقع با جعل وجوب اقامه حدود خواستند که مرزها رو امر کنند، مرزهای اخلاق را، مرزهای حقوق را، مرزهای اعراض رو، آبروها رو، مرزهای اموال را، مرزهای احکام شرعیه رو، این مرزها بناس حفظ بشود. فلسفه اقامه حدود این است و اقامت الحدود اعظاما للمحارم. خدا متعال اقامه حد رو برای اعظام محارم و تعظیم محارم و حفظ حدود محارم الهی قرار داده است. و شگفت است اگر کسانی با اندک خرد، برخورداری از اندک خردی و بهرمندی از اندک فهمی از شریعت و دین و داشتن کمترین میزان از التزام به قانون، به حقوق، به اخلاق، به اجرای حدود اعتراض کنند. این اعتراض یا حکایت از اون دارد که کسی خرد خودش را از دست داده، اصلا تعقل نمی کنه، تفکر نمی کنه، مگه میشه جامعه رو مثل جنگل رها کرد؟ و یا خود او اصولا قائل به حدود نیست و خود او ناقض حدوده، پایبند به اخلاق نیست، او به ارزش ها معتقد نیست، به شریعت اعتقاد نداره. و یا اینکه ممکن است بگیم که اغراض شخصی، اغراض نفسانی، اغراض سیاسی، سایر اغراض و علل و انگیزه ها جلب نظر جریان خاص، جناح خاص، یا احیاناً جلب منافع ویژه و یا برای توهی کردن عقده های فرو خورده و روی غرض داره با اجرای حدود مخالفت میکنه. و واقعا جای تأسف هست که در این ایام انسان میشنود افرادی که احیانا از فضل و مایی هم، مختصر فضلی هم برخوردار بودند، ولی خب از همون آغاز، از همون دیر زمان، دیرگاه پیدا بود این افراد، افراد معتدلی نیستند، به تعبیر امروزی ها نرمال نیستند، آنرمالند و از یک اعتدال روحی، اعتدال فکری، اعتدال عواطفی، اعتدال احساساتی، اعتدال سیاسی بی بهره هستند و در زمانی رفتارهایی از اونا سر می زد، گفتارهایی از اونا صادر می شد که انسان از اون طرف تعجب می کرد، در جهت افراد حرفهایی می زدن، کارهایی می کردن. امروز هم در جهت تفرید دارن حرف می زنند و عمل می کنن، که اون وقت افراد مجرمی که مرتکب هزار فساد شدند رو که حکم خدا در خصوص اونها اجرا میشه از اونها دفاع میکنن و با کمال وقاحت از اونها به عنوان شهید یاد میکنن. عجب، یعنی اگر مجرمین رو به مجازات برسونند، اینها شهید راه خدا، یعنی شهید راه نقض احکام الهی هن، شهید راه زیر پا گذاشتن و پامال کردن حدود الهی هن، شهید راه پامال کردن حقوق دیگران هن. کسانی که تعرض به حقوق مردم میکنند، به اموال مردم میکنند و ثمره خون صدها هزار شهید رو که در قالب این انقلاب به این نظام متبلور شده، این رو زیر پا میگذارن، پامال میکنن و با کمال وقاحت به جاسوسی اعتراف میکنند، بارها به جاسوسی اعتراف میکنند، جنایتهای آشکار برای براندازی نظام اسلامی مرتکب میشوند و خود مذعنند که مرتکب چنین جنایتهایی شدند. بعد اگر چنین کسانی مجازات بشوند، وقت گفته میشود که چرا مجازات میکنیم، و با کمال وقاحت از اونها به تعبیر به عنوان مقدسی مانند عنوان شهید و شهادت یاد میکنند. و این خیلی تعجب آوره، کسی که یک جو عقل، یک جو انصاف، یک جو سواد، یک جو اعتقاد و ایمان دینی داشته باشه، چنین مطالبی رو تفوه به چنین مطالبی نمی کنه. و این ایام ما شاهد رفتارها و گفتارهای شگفتی هستیم که چگونه ممکن است کسانی یک مرتبه از مبانی و مواضع پیشین خودشون که در اون مبانی مواضع صورت افراطی و تندروانه داشتند، امروز یک بار 180 درجه چرخش کنند و این مطالب رو بیان کنند. این مقوله چرخش مقوله شگفتی است. همیشه تاریخ البته بوده، کسانی بودند در طول تاریخ که مبتلای به این آفت بودند، کم نبودند کسانی که در روزگار امیرالمومنین السلام خصوصا چرخش 180 درجه‌ای از مبانی و مواضع قبلیشون کردند. کم نبودند، بسیار بودند، کسانی که تصورش هم نمی‌رفت، کسانی که در آغاز به اسلام گرویدند و برای اسلام طی سالها شمشیر زدند، در کنار امیرالمومنین ایستادند و تأییداتی از قبل رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به اونها در ظرف زمانی خودش صادر شد. همینها یک مرتبه چرخیدن. بعضی علل بسیاری موجب این چرخش ها چرخش چهره ها می شود. این تعبیر که گاهی گفته می شود چرخش نخبگان، تعبیر دقیقی نیست. اتفاقا بعضی از اینا نخبه نیستند، بعضی از اینها بسیار کودنند، بی استعدادند، قدرت تشخیص ندارند، فاقد بصیرتند. و الا اینها نمیشه گفت نخبه، کسی که بصیرت نداره که نخبه نیست. ولی خب چهره ممکنه باشه، یعنی مشهور شده باشه خاطر حرفایی که زده باشه، رفتارهایی که از او سر زده باشه، نوعاً رفتار غیر متعارف، حرکات زننده گاهی حتی از بعضی از افرادی که من دارم اونها اشاره میکنم ما میدیدیم، سر زده باشه، اینو مشهور شده باشن. اینا مشهورند نه معاقل، معقول. اینا چهرند نه نخبه. چرخش چهره ها علل مختلفی داره، به موقع باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از اینها تأثیرات اطرافیان و خاصه فرزندان. این کلام امیرالمومنین السلام رو آویزه گوش کنند و آویزه گوش کنیم ماها، که فرزندان در فکر ما، در اعمال ما، در جهتگیری ما، در حیثیت ما تأثیر میگذارند. این امیرالمومنین السلام است که به زبیر خطاب میکنه و درباره زبیر میفرماید که مازال از زبیر کان منا اهل البیت، یا در بعضی تعابیر هست که کان معنا اهل البیت، حتی نشأ ابنه او ولده المشؤوم عبدالله. خیلی عجیبه. امیرالمومنین السلام راجع به زبیری که در 17 سالگی مسلمان شده، کما بیش شبیه امیرالمومنین در نوجوانی مسلمان شده، در طول دور عمر جوانیش و تا میان سالی شمشیرها زده بر اسلام در رکاب رسول خدا، در رکاب امیرالمومنین السلام، علاقمند به رسول خدا، علاقمند به امیر علیه السلامه. اون وقت میاد یه مرتبه در جنگ جمل وای میسته میگه که تو رو من شایسته خلافت نمیبینم، یعنی معاویه کذایی رو شایسته خلافت میدانم، تو رو شایسته خلافت نمیدانم. اون وقت وارد شده که امیر علیه السلام اونجا زبیر رو فرا میخوانه، صداش میکنه، میگه زبیر، یادآوری میکنه، یادت پیامبر راجب من چه گفت چه گفت چه گفت چه گفت چه گفت، راجب تو چه گفت چه گفت چه گفت چه گفت؟ میگه بله. و بعد میگه خب چه شده است که این حرفا رو میزنی؟ بعد بعضی گفتن که این جمله رو اونجا فرمود، در اون صحنه امیرون فرمود که مازال زبیر معنا یا منا اهل البیت حتی نشع ولده یا ابنه المشعوم عبدالله. زبیر از ما اهل بیت بود یا با ما اهل بیت بود، به لحاظ نسبی هم البته جزء هاشمیینه و از به نحوی نسبت داره، از ما اهل بیت بود یا با ما اهل بیت بود، یعنی در مسیر درست بود، همراه ما بود تا زمانی که پسر شومش، فرزند شومش عبدالله روش کرد، بزرگ شد و این پسر او رو منحرف کرد، پسر او رو از راه بدر کرد. بعضی هم گفتن که نه، بعد از اون که آمد بر سر جنازه زبیر کشته شده بود اونجا این جمله رو فرمود، که ببینید به چه روزگاری افتاد، کسی که اولش اونگونه بوده آخرش اینگونه شد. بعضی از چهره ها که میچرخند از جمله تحت تأثیر فرزندانشون هستند، فرزندان منحرف میشوند و بعد اونها رو دچار انحراف میکنن. فرزندان چرا منحرف میشوند؟ انواع علل میتونه مؤثر باشه، بسا یکی از اونها هم آن است که وقتی ما مال حلال در اختیار فرزندانمون قرار نمیدیم، حرام خوری گاهی سبب انحراف اونها میشه، گاهی روش تربیت و بلد نیستیم، نمیتونیم فرزندانمون تربیت کنیم و یا هر عامل دیگری. و خیلی جای تأسف هست که بعضی افراد که روزی چهره بودند و به صورت تند روانه از انقلاب و ولایت فقیه و امام و رهبری حمایت میکردن و امروز یک باره برگردن بگن که رهبری مقصر، اوضاع نابسامانیست که مدیریت های ناتوان این دوره های مختلف اون رو به وجود آورده و بعد از کسانی که جنایت کردند و احیانا مجازات شدند از اونها به عنوان شهید تعبیر کنی. این خیلی مایه تعجب و تأسف، البته نباید تعجب کرد، آدم های آنورمال به اصطلاح و غیر معتدل همیشه باید منتظر رفتارهای غیر معتدل از اونها، سرزدن رفتارهای غیر معتدل از اونها بود. خب از کنم که ما داشتیم راجع به اشکالات وارد بر فرض واجب معلق و تقسیم واجب به منجز و معلق بحث میکردیم. تا اینجا چهار تا اشکال رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم. پنجمین اشکال، اشکالی است که مرحوم ملا علی نهاوندی، محقق نهاوندی مطرح کرده است. خب نهاوندی ها بسیارن، نهاوند یکی از شهرهای با برکت از نظر علمای بزرگی که از اونجا برخواسته است. یکی از اونها ملا علی نهاوندی نجفی است که بهش میگن نهاوندی مؤسس، غیر از میرزا علی اکبر نهاوندی است که متأخر از ملا علی نهاوندی است. ملا علی نهاوندی نجفی در سال 1322 رحلت کرده، ولی مرحوم زلی اکبر نهاوندی که نهاوندی خراسانی به او گفته می شود سال 1278 متولد شده، 1369 از دنیا رفته، چیزی حدود تقریبا 40-50 سال بعد از مرحوم نهاوندی مؤسس. کتابی داره به اسم تشریح الاصول، با اینکه کتاب جمع اجوری است به چاپ قدیم کمتر از 300 صفحه است، ولی یه دور اصوله و حاوی آراء ابتکاری و دقیق و عمیق مرحوم محقق نهاوندی است. ایشون در کتاب تشریح الاصول یک اشکالی رو مطرح میکنه نسبت به فرض واجب معلق. میفرماد که این قول به وجود واجب و معلق به اصطلاح مستلزم اشکالی است، و لب اشکال این است که اگر قائل به واجب و معلق بشویم، معنیش این میشود که واجب میتواند متأخر از انشاء، ایجاب و وجوب باشد، در حالی که ایجاب و وجوب در حقیقت نوعی نقش علی دارند، در حقیقت علت فعل مکلف و اهتمام به واجب قلم داد میشن. وقتی میگیم واجب معلقه، یعنی بین علت و معلولش فاصله بیفته. خلاصه اشکال اینه، اما تفصیلش رو بخوایم عرض کنیم اینطور میشه. ما اشکالیشون رو سعی کردیم خیلی شمرده شمرده و در قالب چند بند تقریر کنیم، یعنی تقریر ما خیلی مفصلتر و شفافتر از تقریر خود مرحوم محقق نهاوندی و یا تقریراتی است که از قبل ایشون اعاظم کردن، مثل مرحوم محقق خراسانی و میرزا احیانا دیگران اشکالیشون رو مکرر به اصطلاح تقریر کردن. ولی ما خواستیم یه مقداری با تفصیل این تقریر رو ارائه کرده باشیم و بعد اشکالات چه عرض بکنیم. در قالب 4-5 بند ما به اصطلاح ایراد و اشکال مطرح شده از قبل محقق نهاوندی رو تقریر میکنیم. بند اول این که فعل صادر از مرید با مقدماتی صادر میشود، مقدماتی که در طول هم و یکی پس از دیگری اتفاق میفته، که از اونها به مبادی اراده تعبیر میکنیم. مبادی اراده رو 3-4 حلقه مطرح میکنن، ولی ما مبادی اراده رو یه مقدار تفصیلی تر مطرح میکنیم. بارها عرض کردیم به این ترتیب میگیم مبادی اراده رو: یک، خطور شی به ذهن کسی که میخواهد بعدن اراده کند، به ذهن مرید. اصلا یه مرتبه چیزی به ذهنش خطور میکنه و اگر این خطور انجام نشه، اصلا دیگه اراده کردن معنا نخواهد داشت. اول چیزی به ذهن فرد خطور میکنه، بعد مراحل بعدی اتفاق میفته. این یه مرحله است، یعنی التفات به اون شی، توجه به اون مراد، اول اتفاق میفته، بعد میره سراغ سایر مبادی تا برسه به این که آیا مراد رو تحصیل بکند یا نکند. دوم، وقتی خطور میکنه به ذهنش و التفات پیدا میکنه به مراد، یه محاسبه بین خودش میکنه که دستاوردها و به اصطلاح معطیات تحصیل و حصول این مراد چیه. حالا چه معطیات و دستاوردهایی از نوع منافع و مصالح، چه معطیات و دستاوردهایی از نوع مضار و مفاسد. این محاسبه اینجوری میکنه که چه ضرر، چه سودهایی و نفعی این مراد دارد اگر من تحصیل کنم، چه احیانا زیانها و ضرری دارد. در مرحله سوم اینها رو وقتی مقایسه میکنه، وقتی به ضرر و نفع هر دو، به ضرر و نفع تحصیل و حصول مراد فکر میکنه، بعد اینها رو با هم مقایسه میکنه که آیا ضررش بیشتره یا نفعش، یا بلکه بسا گاهی گاهی محاسبه که میکنیم اینه فقط نفع است یا فقط ضرر است. خب اگر ترجیح بدد یک طرف رو به طرف دیگر، مثلا سمت منافع و مصالح رو ترجیح بده، یا اصولا بگه فقط منافع و مصالح داره، اصلا مفاسد و مضار نداره، در این مرحله یه شوقی نسبت به اون مراد به وجود میاد. اول خطور کرده بود، نه شوقی بود نه نفرتی، ولی وقتی محاسبه میکنه که یک پیامدهایی داره حصول و تحصیل این مراد، حالا اون پیامدها میتونه بخشیش از نوع مصالح باشه، بخشی از نوع مفاسد، بعد مقایسه میکنه که آیا منافعش بیشتره یا مفاسدش. اگر مثلا ترجیح داد مصالح را، یا اصلا در مقام همون تأمل فکر کرد که اصلا دستاورد این جز مصلحت و منفعت چیز دیگه نیست، ضرری بهش مترتب نیست. مرحله چهارم پیش میاد که ظهور شوق، یک حالت انفعال درونی در مرید به وجود میاد. شوق از سنخ انفعاله، یک حالت انفعالی در درون پیش میاد که مشتاق میشه به سمت اون به اصطلاح امر. اگر تصور حصر در مصالح و منافع، یا احیانا ترجیح مصالح و منافع بر مفاسد و مضرات رو پیدا کنه. اما اگر برعکسش بود، یعنی در محاسبه رسید بین که مضار و مفاسد غالبه، خب اونجوری قهرندگی شوقی به وجود نمیاد، تنفر به وجود میاد. اینا مرحله چهارم. مرحله پنجم آنگاه که فرض کنیم شوق به وجود میاد، یعنی مقایسه کرد مضار و منافع را، مصالح و مفاسد رو، و دید که مصالح و منافعش بیشتره، خب شوق به فعل به وجود میاد. اونجا در این مرحله شوق که به اصطلاح به وجود آمد نسبت به مصالح و منافع، به مرحله بعد منتقل میشه که ملاحظه میکنه که حالا که یک کششی، گرایشی نسبت به اون مراد در وجودش هست، یه محاسبه میکنه که آیا میتونه به مراد دست پیدا کنه یا مانع وجود داره، راده و مانع وجود داره که نمیتونه دست پیدا کنه، یا نه مانع نیست. اگر فرض بفرمید که احساس کرد که امکان دارد تحصیل، بلکه مانعی نیست، میتواند به مراد دست پیدا کنه، اینجاست که نوبت میرسه به ظهور قصد که ازش به اراده تکوینیه تعبیر میکنیم. وقتی قصد و اون تحرک در واقع اون به اصطلاح عزم و جمع عزم به وجود آمد در نفس مرید، اونگاه سبب میشه عضلات حرکت میکنه، این میشه مرحله هفتم. و وقتی عضلات حرکت کرد، انجاز مراد و حصول اون شی، اون مراد در خارج اتفاق میفته. این سیری است که ما در افعال تکوینیه داریم. این بند اول. بند دومشون فرموده است که وزان افعال ارادیه هم، افعال ارادیه تشریعی هم یا اراده تشریعی هم، وزان همون اراده تکوینیه است. یعنی همونطوری که برای اراده تکوینیه ما سیر مراحلی رو باید پیش رو داشته باشیم و اونها رو طی کنیم، در اراده تشریعی هم همینه. یه تفاوت بین اراده تکوینیه و اراده تشریعی وجود داره، این تفاوت رو دقت بفرمایید، ایشون فرموده است. و اون این است که در اراده تکوینیه متعلق قصد و اراده فعل نفسه، متعلق قصد و اراده فعل نفس خود اون شخص است، فعل شخص است، فعل خودشه مباشرتا. اما متعلق اراده تشریعی فعل خودش نیست، تشریع میکنه به این معنی که خودش انجام بده، اگه بنابراین خودش محاسبه کنه و شوق به وجود بیاد و قصد بکنه، خب خودش انجام میده، تشریع معنی نداری، میشه تکوین. بلکه متعلق اراده تشریعی فعل غیره، یعنی این میخواهد اراده تشریعی کند تا دیگری کاری را انجام بده، او منبعث شه، عضلات خودش حرکت نکنه، عضلات او حرکت کنه، او بره نماز بخونه، میخواد بگه سله تا او اقامه صلات کنه. در اراده تشریعی اینجوریست. در اراده تشریعی متعلق فعل نفس مرید نیست، بلکه فعل غیره. خب این تفاوت بین اراده تکوینی با اراده تشریعی وجود داره، اینو به خاطر بسپرید، چون این سخن مخدوشی است، بعداً عرض خواهیم کرد. بعدشون فرموده است که یک نوع همسانی بین اراده تکوینی و اراده تشریعی وجود داره، یعنی شبیه اون مراحل رو که در اراده تکوینی طی می‌کنیم در اراده تشریعی هم طی می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی آمر امری شیئی به ذهنش خطور میکنه و ملتفت او میشه، به سمت او التفات پیدا میکنه. این یک، که مثلا صلات، دعا، فلان عمل عبادی، بعد محاسبه میکنه که خب اگر این کار انجام شود، اتفاق بیفتد در خارج، مثلا این چه دستاوردهای مثبت و منفی چیست، مصالح و مفاسدش کدام است، بعد بین اینها ترجیح رو لحاظ میکنه که آیا ترجیح با مصالح یا مفاسد، یا اصلا فقط مصالح برش مترتبه یا فقط مفاسد برش مترتبه. حالا اگر احساس کرد که مصالح آن و منافع آن رجحان داره یا اصلا فقط مصالح دارد، خب شوق به وجود میاد که این اتفاق بیفته در خارج. و اگر احیانا مزار رو مفاسد دید غالبه یا فقط مصالح و مفاسد و مزار مترتب بر آن، اون موقع تنفر دارد و میخواهد که اون نشود، در واقع تحریم اتفاق بیفته، نه ایجاب، تحریم اتفاق بیفته. خب مرحله در واقع ششم اتفاق میفته، علاوه فرض که فکر کنه که خب اگر مصالح داره بعد به اصطلاح این خوب است که حاصل شود و امکان حصول هم دارد، این مرحله را لحاظ میکنه. وقتی با فرض امکان حصول، اینجا اراده تشریعی اینجا شکل میگیره و آمر میگه خیلی خوب، من حالا طلب کنم با توجه این که مصالحی برش مترتب است و اگر من امر کنم اون محقق خواهد شد، بگذارید این مصالح از دست نرود، در چه ایجاب اتفاق میفته، این میشه ایجاب. در واقع اینجا چه اتفاق افتاد؟ اینجا به جای تحریک عضلات که در اراده تکوینیه یه مرحله قلم داد میشد، اینجا ایجاب اتفاق میفته، یعنی آمر واجب میکند به جای اینکه عضلات خودش به حرکت در بیاد مثلا اقامه صلات کنه، اینجا اراده نفسانی میکنه و طلب میکنه از مأمور، از مکلف، از کسی که تحت امر اوست و مخاطب اوست. اینم مرحله ششم. پس بنابراین اراده تشریعی و طلب شیء، یعنی ایجاب شیء، در واقع موازی با تحریک عضلاته. اونجا چطور شوق به وجود میاد، شوقی پدید میامد، بعد اراده میکردیم، اینجا هم اراده میکنیم، اونتا اراده تشریعی میکنیم. اراده تشریعی میکنیم یعنی چه میکنیم؟ یعنی ایجاب میکنیم، یعنی واجب میکنیم، مولا و آمر واجب میکنه. خب واجب کرد چه باید اتفاق بیفته؟ همطور که شوق در واقع موجب شد که اراده تشریعی شکل بگیره و علت اراده تشریعی شد، اراده تشریعی هم یعنی ایجاب هم علت میشود برای انبعاس مأمور، که مأمور بره این کارو بکنه، بره اقامه صلات کنه. درست شد؟ پس بنابراین وقتی اراده تشریعی آمد، به دنبالش معلولش چیه؟ انبعاث مأمور است، مکلف منبعث شود و برود به سمت اقامه صلات. و خب صلات در خارج اتفاق بیفته، انجاز مراد و حصول شی در خارج رخ بدهد. این هشت مرحله اینجا هم مطرحه. نکته سومی که ایشون مطرح فرمودن اینه که آقا ظهور اراده تکوینیه میشه همون در واقع علت برای تحریک عضلات، و تحریک عضلات در فرایند اراده تکوینیه معلول ظهور اراده است، ظهور قصده. قصد آمد، عضلات حرکت میکنه و او معلول این است. پس بین قصد که علت تحریک است، تحریک عضلاته، با تحریک عضلات نمیتونه فاصله بشه، تفکیک بین علت و معلول رخ میده و این ممنوعه و محاله. نمیتواند بین قصد تکوینی با تحریک عضلات فاصله بیفته، چون این به معنای فاصله افتادن بین علت معلول است که محال است. خب این در اراده تکوینیه. اما در اراده تشریعیه چی؟ در اراده تشریعیه هم گفتیم که وزان طلب و ایجاب وزان همین قصده، در اراده تکوینی قصد میکرد و عضلات حرکت میکرد. اینجا مولا و آمر ایجاب میکنه، طلب میکنه از مخاطب و مکلف و از مأمور و فردی که تحت امرشه در اراده تشریعه، و باید انبعاث مأمور اتفاق بیفته به سمت واجب، یعنی مأمور باید واجب رو انجام بده، اهتمام به اقامه صلات کنه. وزان اراده تکوینیه و قصد تکوینی نسبت به تحریک عضلات برای اینکه بریم به سمت تحصیل مراد، همون وزان در واقع طلب تشریعی است و قصد خواستن و اراده تشریعی است برای وقوع انبعاث از ناحیه مأمور. همونطوری که بین اراده تکوینی، قصد تکوینی که علت است، با معلولش که تحریک عضلات است نمیتونه فاصله بشه، بین قصد تشریعی با انبعاث مأمور و مکلف هم نباید فاصله بیفته. اما در اراده تشریعیه، در صورت که ما قائل باشیم یه واجب معلقی داریم، این فاصله اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه عامر شوق درش به وجود آمده و قهرن قصد میکنه و وقتی قصد کرد به دنبالش باید انبعاث مأمور به سمت مأمورون به و مراد یعنی اقامه صلات اتفاق بیفته. ولیکن میگیم واجب معلق مقیده و در رهن آن است که بعدن شرایطی به وجود بیاید و واجب استقبالی است. گرچه وجوب الان فعلیه، حالیه، همی الان شوق هست و همی الان هم تشریع اتفاق افتاده، اما این به اصطلاح واجب معلقه و حالا و نمیتوانه اتفاق بیفته، چون در گرو حصول چیزی است. تا دلوک نشود که خارج از اراده احیانا آمر و مأموره، تا این اتفاق نیفته واجب نمیتونه تحقق خارجی پیدا کنه. اون دیگه واجب نخواهد بود، اون صلاتی نخواهد بود که مطلوب است. و بس بنابراین به فاصله میشه بین بعث فعلی و مبعوث استقبالی، و این محال است، چون فاصله بین در حکم فاصله بین علت و معلول است. این در واقع تقریر بیان مرحوم محقق نهاوندی. اما پاسخش، اولا عرض میکنیم این که شما میگه بین اراده تکوینیه و تشریعی فاصله هست، این اشتباه است. کی گفته است؟ گفتیم یادتون باشه اراده در اراده تکوینیه متعلق اراده فعل نفس است، اما در اراده تشریعی متعلق اراده فعل غیره. فعل نفس در اختیار خود انسانه، ولی میتونه متعلق اراده باشه. فعل غیر که در اختیار انسان نیست، در اختیار عامل نیست، تا اینکه اویش متعلق اراده این آقا نخیر. اینجا هم متعلق اراده فعل خودشه، فعل خود عامره. فعل عامر اینجا چیه؟ فعل عامر تحریک عضلات نیست. اینجا در اراده تشریعیه فعل عامر اون ایجابه، واجب کردنه و واجب میکنه، الان ایجاب میکنه، بالفعل ایجاب میکنه، یعنی وجوب الان میاد، وجوب بالفعله. در واجب معلق وجوب بالفعله، واجب به اصطلاح در رهنه، یه شرط دیگه قید دیگر است. پس بنابراین متعلق اراده تشریعیه مثل متعلق اراده تکوینی است، باز همون فعل خود فرد است که همون ایجاب کردن است، واجب کردن است. واجب کردن متعلق اراده تشریعی است، نه انبعاث. انبعاث که ربطی به آمر نداره، انبعاث کار آقای مأموره. مأمور باید ببینه ها آمر امر کرده است و مصلحت درش نهفته است و یا مجبور است که انجام بدهد و بعد شوق به وجود می آید و بعد منبعث می شود و کار انجام می دهد. اون انبعاث مال در سلسله مراتب مبادی ارادی مأمور و مکلف قرار داره، نه در سلسله مبادی ارادی مکلف و آمر. این به اصطلاح یک اشتباه، چون این چیزی نیست، بلکه ایجاب است. ایجاب هم بالفعل الان واجب شده. و تفکیک به اصطلاح اراده تکوینی و تفکیک بین در واقع مراد با اراده هم هیچ وقت لازم نمیاد به این ترتیب، یعنی ایجاب بلافاصله بعد از به اصطلاح وجوب بلافاصله بعد از ایجاب و ایجاب بلافاصله بعد از شوق در نفس عامر به وجود میاد، تفکیک اتفاق نمیفته. و در تشریعه هم هرگز انفکاکی رخ نداده، وجوب آمده یا احیانا حرمت آمده، ولیکن این که متعلق بعدن رخ خواهد داد، آقا بعد منعز شود و صلات رو بخواند مثلا، این بله، اون که در واقع چیز معلول مستقیم نیست. شوق در واقع گاهی هست، اشتباه نکنیم، یه اشتباهی بعضی کردن، احیانا شوق رو با قصد، شوق میتونه بیاد و فاصله شه، شوق بیاد و مانع باشه نشه، اما قصد اگر آمد، یعنی اونجا ملاحظه شده که شدنیست، ممکن است یا نه، چون ممکنه قصد آمد مقصود هم مراد هم میاد، و اگر محاسبه کنه مقصود دست یافتنی نباشه، قصد اصلا نمیاد، قصد متمشی نمیشود. و به تعبیر دیگری شما میتوانید بگید که آقا اصلا در حقیقت و این شئت قلت که اون متعلق اراده تشریعیه محققه و بالفعل محققه، آنچه که در واقع محقق نیست و معلق است متعلق اراده نیست، و آنچه متعلق اراده است محقق است و اون عبارت است از فعلیت وجوب، که خود این تأیید میکند که آقا وجوب فعلیه ولی هنوز واجب فعلی نشده است. خب این به اصطلاح نقد اجمالی بیان مرحوم محقق نهاوندی نجفی رضوان الله تعالی علیه، تا بریم سراغ سایر عدل. البته بعضی پاسخها هم به فرمایششون داده شده از قبل بعضی ها و احیانا ممکن نسبت به پاسخها هم ما نکاتی و عرازی داشته باشیم، اگر اقتضا کرد ممکن جلسه بعد به اونها اشاره کنیم، ولی میریم سراغ اشکال ششمی که وارد شده بر قول به وجود واجب معلق و تقسیم واجب به منجز و معلق. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.